از به غمی تو غم دار، ندانستم که در عشق و محبت پر آرزویم چی کمی
داشته. چند هفته اخیر در تاجیکستان مشکلات کاری رسانه‌های مستقل در اجرای وظیفه‌های کسبی و سنسور کووید 19 از جانب ساختارهای حکومتی را روشن به نمایش گذاشت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در آستانه روز بین المللی آزادی بیان که همه ساله در تاریخ 3 می تجلیل می شود، ژورنالیستان تاجیک با برداشت از تجربه کاری سنگین هفته‌های اخیر از نبود سیستم واکنش به بحران، تلاش مقامات به بستن دهان مطبوعات از راه پنهان کردن واقعیت مربوط به کرونا ویروس و ضعف خود در امر تاثیرگذاری به افکار تصمیم گیرنده های حکومت حرف زدند. همین زمان کارشناسان صحای مدبوط روزنامه‌نگاران تاجیک را برای تلاش و مبارزه در اجرای وظیفه‌های کسبی‌شان در شرایط محدودیت و цензура ستایش می‌کنند. امید باباخانوف رئیس کل مدیا هولدینگ آسیا پلاس می‌گوید تحولات اطراف پاندمی کرونا ویروس امتحانی برای هر دولت و تاجیکستان از نظر وجود حکومت مؤثر و جوابگو به مشکلات، نفوذ جامعه شهروندی و مدبوط و ارزش جان انسان در آن جامعه شد. بابخانوف میگوید عملکرد مقامات تاجیکستان از نظر او غیر کسبی بود. او میگوید فعالیت مطبوعات و جامعه شهروندی در این شرایط دو چیز را به نمایش گذاشت. با وجود مسدودکنی سایت ها و کمبود اطلاع درباره پاندمی و اتهام مطبوعات در نبود احساس وطن‌دوستی، بسیار همکارانش توانستند قرض خود را در امر آگاهانی جامعه اجرا بکنند.
رسانه های مستقیم و فکر من خوب اجرا کردند، چون که نوبست از آنه که متاسفانه اهالی ما آماده نبود که حقیقت رو شنود. در این حالت فعالیت بودن برای ژورنالیست ها و فکر من خیلی مشکل بود.
لولا علیمова یک کارشناسی مسائل مطبوعات است. او میگوید
اگر در تاجیکستان تو سرزدن بحران اپیدمیولوژی دشواری دسترسی به معلومات بود، در دوره بحران مقامات تلاش کردند حقیقت را پنهان کنند.
نرگیس قاسمова رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان میگوید روزنامه‌نگاران وظیفه خود را با انصاف و منصفانه اجرا کردند و دیدن حمله های هر طرفه به ژورنالیستان تأسف آور بود، ولی به گفته او ناقناعتمندی از خاموشی مقامات و نه تنها مسئولان بخش صحت امروز جدا احساس می شود. داریوش رجبیان خبرنگاری بخش فارسی بی بی سی از لندن استاده تحولات تاجیکستان را پوشش می دهد. او می گوید بعد آشکارشوی ویروس کرونا در چین و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان شک و تردید پیدا شد که در تاجیکستان به پنهانکاری گذاشتند، ولی رسانه های تاجیکستان بودند که به پوشش این موضوع پرداختند. ولی این ژورنالیست به دو دستگی در میان روزنامه‌نگاران تاجیک اشاره کرد که هنگام پوشش موضوع پاندمی دیده شد. وی می گوید
برخی از روزنامه‌نگاران فکر می‌کردن که اگر تاجیکستان کرونا نداشته باشه احتمالاً مثلا جایزه‌ای برای تاجیکستان تقدیم خواهد شد یا مثلا وارد کتاب گینس خواهد شد. اینو من به طعنه میگم، بخاطر اینکه خیلی‌ها بودن که فکر می‌کردن که مثلا نبودن کرونا در تاجیکستان نشانی از پاتریوتیسم هست، یک جور میهن‌دوستی تاجیکی خودشون رو می‌خواستن در پوشاندن این خبر نشون بدن که در واقع این خلاف اصول و رسالت روزنامه‌نگاری هست.
این حرف ها را گلناره امیرشاهی و سردبیر نشریه ویچورک هم تصدیق کرد. او میگوید دسترسی به اطلاع مربوط به وضع اپیدمیولوژی کشور بسته است. مردم از نبود خبرهای دقیق به واهمه داده می شوند و شبکه های اجتماعی را آوازه ها پر کردند. او میگوید وزارت بهداشت از ایرای خبرها توسط تلفن خودداری کرده پاسخ مراجعت های رسمی را هفته های طولانی انتظار شدن لازم بود. ولی سردبیر نشریه SSSR روزی نیست که موضوع آزادی سخن در پیوند به بحران بهداشتی بررسی شود و از نظر او مشکل پیدا کردن اطلاع بیشتر به ژورنالیست و رسانه ربط دارد. سیوف میزراب میگوید وزارتخانه مسئول هست و اگر ژورنالیست رفت و به او خبر ندادند پس علت در همون رسانه و یا مسئول است. او میگوید شخصا من همیشه از ستاد بحرانی در این باره معلومات میگیرم و مشکل ندارم. این ژورنالیست که میگوید سه عضو اویلش با طبی بلند بیماری را پشت سر کردند، تخمین میکند که احتمالاً در ساختارهای بهداشتی تاجیکستان نتوانستند کرونا ویروس را تشخیص بدهند. برخی همصحبتان رادیوی آزادی میگویند که جامعه در تاجیکستان در چندین سال فشار به مطبوعات آزاد گویا به قاعده بازی عادت کرده، ظاهرا در قبول خبرهای سنگین از واقعیت حال هراس نشان میدهد و در اوج بحران گویا میخواست به اطلاع آرام بخش رسمی بیشتر باور کند. رستم گولوف یک فعال جامعه شهروندی میگوید از سوی مقامات فشار و تهدید میکردند که خبرهای ناسنجیده را نشر نکنند. از سوی دیگر خواننده ها هم برخوردی غیر منطقی میکردند. او میگوید در چنین شرایط قابل احسنت است که ژورنالیستان استادگری کردند و از پرینسیپ کاری خود برنگشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساختمان خانه های بلند و شونه در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای بعضی ها بهترین راه حل در صورت نبودن زمین و برای قسم دیگر عامل هشدار و ترس است. در این باره منم ریدین علیموف گزارش می دهم. بعدی با بهره برداری سپاریدن نخستین بینای نه آشیانه در شهر خروغ در سال 2017 ساختمان های به این مانند در شهر ادامه دارد. حالا ساختمان بینای 12 آشیانه که برای کارمندان مقامات حفظ حقوق پیش بینی شده است دوام دارد. انتظار می رود در آخر همین سال ساکنان کلیدهای خانه های نو خود را دریافت کنند. ولی ساکنان شهر به اقدامات نوی معماری مقامات نگاه های گوناگون دارند. برخی ها بنیاد بلند منزل ها را ضرورت تاریخی و دوراندیشی می دانند و قسم دیگر آنها را خطر به زندگی شهروندان و برهم زننده سیمای شهر می گویند. این گونه بلند آشیانه ها خیلی ضرورند، خصوصا برای خروغ و در مجموع برای تمام منطقه، زیرا ما زمینی خیلی کم داریم. ولی از سوی دیگر مهمتر این است که این بناها با صفت بنیاد شوند تا فرو نروند و مردم نمیرند، میگوید ساکن خروغ نجم الدین. با او باشنده دیگر امید هم فکر نیست و به این نظر است که هنگام بنیاد این بلند منزل ها ویژگی های جغرافیایی محلی به اعتبار گرفتن نمیشوند. بناهای بسیار طبقه در خروغ هنوز از زمان شوروی ساخته می شدند، ولی تعداد قبدها بسیار نبود و از همه بیش 4 قبته بود. کارشناسان این گونه تصمیم را به سرزلزله بودن منطقه و خروغ مربوط می دانند که در اینجا زمین لرزه های تا 9 درجه واقع می شود. ثابت نعمت‌اللهیف، اکادمیک معروف زلزله شناس، می گوید در پامیر همیشه زمین لرزه ها رخ می دهند که تعداد آن در سال به صدها می رسد. با گفته او در زمان شوروی همه بناهای 4 و 5 آشیانه را در یک زمین آموزشی ویژه می سنجیدند، یعنی در آنجا بناها را ساخته تا حد ویرانی می کشانیدند تا نقطه های سست ساخت و ساز را پیدا می کردند. ولی با گفته سرمعمار ولایت بدخشان حیدر غلامشویف، منطقه صرف نظر از خطر زمین لرزه ها دارای زمینی سخت است و اگر همه معیارهای فنی موثر رعایت شوند خطر برای بنیاد بسیار منزل ها نیست.
در زمان شوروی فناوری های معاصری قاب‌بندی استفاده نمی شد. در ما تنها 4 قبته ها می ساختند، می ترسیدند، ولی تدریجاً تدقیقات گزارانیده شد و هنوز در پایان فروپاشی شوروی در شهر تحریزی شده بود که 9 قبته ها ساخته شود. با دلیل هایی برای همه روشن فرصت نشد که ساخته شوند.
می گوید غلام شایف. این گونه اندیشه های مشابه را متخصص دیگر محل مهندس راول خوبانوف هم اظهار میکند. او میگوید با استفاده از فناوری های معاصر و جلب سرمایه لازم در شرایط ولایت مختار کوهستان بدخشان میشود بناهای تا 16 طبقه ساخت. معمار محلی دولت نظر سلیمانوف میگوید بنیاد بلند منزل ها برای شهری شوی خیلی ضرور است. اهالی در شهر افزوده ایستاده است و بلند منزل ها خود به خود محل های عمودی هستند که می توانند خانه های بسیاری را فراهم کنند. ولی سوال این است که اینها چگونه ساخته می شوند؟ در ما بعضن تمام تلاش این است که بناها سری وقت سپرده شوند و صرف نظر از صفت کارها به انجام رسانیده شوند، میگوید سلیمانوف. در برابر این همه ساکنان از آن خطر دارند که بنیاد بناهای نو سرباری ایلوگی به زیر ساختهایی هست که هنوز در شوروی ساخته شده بودند. علکه همین حالا در شهرک ها آب با رجا داده می شود و نه همیشه فشار لازمی را دارد، می گوید سیراج، ساکن یکی از بلندآشیانه های شهر. بانک اروپایی با ساخت و رشد ماه اپریل سال 2019 برای بهتر کردن نظام آب تامین کنی شهر و مدیریت پرتوهای معیشی 10 میلیون دلار جدا کرده بود. خروغ در بلندی 2000 متر از سطح بحر قرار دارد و از همه شهری بلندکوی تاجیکستان به حساب می رود که طبق معلومات آخرین بیش از 30,000 اهالی دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز مهمانی امشب برنامه ما شاه جمشید عمری، هنرمند و کارگردان گروه تئاتری نگاهی نو می باشد. همچنین شاه جمشید عمری می خواهد منبعد جشنواره تئاتری را در فضای کشاد و به صورت خیابان برگزار کند.
شاه جمشید عمری 27 مارت سال 1987 در شهر خوجند تولد شده است. بعد از ختم مکتب میانه در سال 2005 به بخش صنعت دانشگاه خوجند داخل شده، سال 2010 آن را با اختصاص آوازخوان مردمی ختم کرده است. سپس از سال 2012 تا سال 2015 در دانشکده صنعت تاجیکستان از روی اختصاص کارگردانی تحصیل کرده است. مدت در تئاتر دولتی تماشابین جوانان شهر خوجند به نام عادل جان نظر هنرمندی کرده، سپس در دوشنبه گروه تئاتری نگاه نو را تأسیس داده است.
شاه جمشید، با برنامه ما خوش آمدید. میگفتید که فعلا شما با چی کار مشغول هستید؟
حال حاضر در کارکرد نمایشنامه هستم که در بر میگیرد موضوع خشونت نسبت زنها. تمرین ها و این چیزا شروع نشده است، ولی تنها و تنها روی نمایشنامه همو پیسایی که میگیم رو همون کار دارم.
و مؤلفش خودتون هستید؟
اون نمایشنامه مستند است. به همون خاطر جمع کننده خودم هستم، ولی مؤلف که اون در اونجا علاقه انسانوی زنده، یعنی اونوی که هستن واقعی، یعنی انسانوی واقعی اونو هستن مؤلفش که با اونو صحبت کردم و این چیزا. به همون خاطر یعنی در اینجا من تنها گردآورنده حساب میشوم. خوب شروع از سال گذشته با همراهی برادر دلیری مومالی کارمون را شروع کرده بودیم در سمت برگزاری جشنواره نگاهی نو که سه سال آخر تعطیل کرد.
چرا تعطیل کرد؟
یک پاسخ است، نبودنی مبلغ.
مبلغ زیاد صرف می شد برای برگزاری جشنواره؟
خب شما ببینید، اگر بخواهید که در سطح لازمه برگزار شود، با مبلغ کم اون کار درست راه اندازی نمی شود. و بعدن با همکار و سرپرست اونا هم که هم صحبت شدیم و کار یکم قدم به قدم پیش می رفت، با این خلاصه اومدیم که فرمت جشنواره ایواز میکنیم. یعنی چی فرمت؟ تو این وقت اگر ما روی صحنه بازی میکردیم، داخل تئاتر بازی میکردیم، این دفعه گفتیم که بگذار جشنواره نمایش های خیابانی باشد. و
یعنی زیر آسمان؟
بله، زیر هوای کشاد، آسمان، کوچه، بیرون، خیابان.
به خاطر که اجاره تالار تئاتر گرم است؟
نه، به این خاطر نه. این به اون خاطر که هرچی زیادتر نزدیک شویم به تماشاچی، به مردم. و اونم ما خواستیم که از دوشنبه، یعنی این جشنواره کوچونیم بریم به اسفره. به چه خاطر؟ به خاطر که اونجا ما میخواستیم با این جشنواره و با جلب نمایش های خیابانی که موضوع اصلیشون این صلح و انسانیگری و جنگ و این چیزا هست، و به خاطر که اون شهری نزدی سرحدی هست و ما بازم همین پنج کشوری آسیای مرکزی که هست، مثلا همین تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان، و شاید هم گفتیم چند نفر از نمیدونم اروپای کدام کشورهای دیگر، ولی ما همین نقطه اساسی جشنواره همون فوکوس گذاریم به همین همسایه همون. به چه خاطر؟ به خاطر که خوب همه ما خبر داریم از اون پروبلم هایی که هر چند ماه و خوشبختانه چند ماه اخیر من این خبر رو بد نشنیدم، چون که من زیاد از این چیز دلگیر می شوم و هستم، تحت تاثیرم قرار دارم. و خواستم بازم برای سالوی من بعدش در اشکاشیم برای مثال در اونجا گذارونیم یک دفعه، و یک دفعه دیگر در خطا نکنم ترسون زاده بود ناحیه نزدی سرحدی و خوب کلان 4 سال با همین سه کشوری که هم سرحد هستیم مثلا در اون شهرها گذرانیم این جشنواره و خوب سالی پنجم شاید همه اونا جمع گیرد میکنی در دوشنبه میگذرونی یکی از دیگه شهرها فرخوران بود مثلا در فرخوران میخواستیم یکی از سالاشا گذرونیم و بعد که دوشنبه جمع کردی سالی پنجم شد میخوایم همین جشنواره برای مثال با دوستامون که در قرقیزستان هستن برای اونو سپاریم که اونو گذرونن علاقه در قرقیزستان ما بیاییم اونجا و همین فرمت نمایشنامه سازی و همین موضوع های ما پیگیری کرده باشیم و خوب دیگر به همین شکل این جشنواره سیار باشد بله به همین فرمت ما میخواستیم این جشنواره رو برگزار کنیم ولی خوب بدبختانه همه لحظه و هر لحظه و هر ثانیه خبر داریم که این بدبختی که سر انسانیت آمد کووید 19 کاروی ما برای چند وقت نامعین گذاشت و حالی حاضر ما نمیدونیم که مثلا به چه خاطر میگم به خاطر که ما اون جشنواره میخواستیم که روزی 12 آگست گذرانیم به چه خاطر؟ به خاطر که اون روز روزی جهانی جوانان اعلان شده است از طرف سازمان ملل و به چه خاطر جوانان؟ به خاطر که جشنواره ما جشنواره هست مخصوص برای جوانانی که زیر 35 سال هستند و در این گیرو داروی که در با هم سایه همون مثلا داریم زیادتر ما میبینیم که جوانان هستند در اونجا شرکت میکنند در اینو یعنی مسافدی 70-80 اینو کم میبینی و کودکی 10-15 ساله کم میبینی زیادتر همین جوانایی که دیگر 18-23 و اینا یعنی خب جوان با جوان صحبت میکند
درست ولی من حالا نمیتونم مشخص متوجه شوم که چرا شما میخواید نمایشنامه ها در فضای کشاد زیر آسمان در خیابان اجرا کرده شوند مگر چنین امکانیت ها در خیابان های تاجیکستان یا به ویژه دوشنبه وجود دارد؟
خب شما ببینید ما این کار تست نزدیم که در خیابان یا در نمیدونم باغ و اینجا ها نمایش اجرا رفته باشیم ولی این کار ما تا کدام اندازه انجام دادیم وقتی که جشنواره برگزار میکردیم در صحنه حوالی همون مثلا تئاتر جوانان در بیرون که خیلی دیگر مردم زیادی اون محله جمع میشدن گذشته از اشتراکچی ها و دومی که نمایش هایی که برگزار میکردیم برای مثال یکی از نمایش های گروهی تئاتری نگاهی نو یعنی گروهی ما که نام دارد بوسای زیری پا اون مخصوص برای خیابان گذاشته شده است اونا در تالار تو امکان نداره بازی کنی او در بیرون در هوای کشاد باید بازی کنی اونا نمایش اجرا روی و اونا ما در صحنه حوالی تئاتری پدیده چند دفعه بازی کردیم در همون تئاتر جوانان هم پشت بینای اساسیش تا اونجا اجرا رفته بودیم یعنی خوب تا حال حاضر
تجربه دارید؟
بله
و شما اصلا در تئاتر نگاهی نو
بله گروهی تئاتر نگاهی
گروهی تئاتر نگاهی نو ولی در مجموع وضع تئاترهای تاجیکستان رو چگونه میتونید ارزیابی کنید کوتاه چونین ایراد ها میشن که نمایشنامه های خوب و موثر تقریبا نیستن یعنی دراماتورگ های تاجیک به نوشتن نمایشنامه های تماشابین کم اهمیت میدین گذشته از این هنرمندانی که توانند به مثل هنرمندان عصر گذشته نقش های آفرن خاطرمان بگیریم حتی محمود جان وایدوف یا چند نفر دیگری که میتونیم نام بر کنیم حالا میگن نیستن چنین هنرمندان و همین یک دو مشکل اصلی دویسته میشود شما با همین نظر موافق هستید؟
ببینید هیچ وقت گفته نمیشود که 100% ما هنرمندانی که در عصر گذشته بودن در اون سطح نداریم این کاملا درست است ببینیم با چه خاطر با اون خاطره که در عصر گذشته که خوب میدونم اینترنت و تکنیکا و این چیزا که رشد نکرده بود و شما میخواهید نمیخواهید یک شبکه تلویزیونی بود اونم نمیدونم اگر من خطا نکنم 40 50 چند 60 سال پیش در تاجیکستان پیدا شده است و مردم که دیگر یا کتاب میخوند یا میرفت تئاتر زنده تماشا میکرد و حال حاضر که همه اینا ما داریم در میدونم حتی عادی ترین در تلفنمون میگیریم نمایشی دلخواه نمایشی مونه که مالی آلمان است میدونم مالی نروژ است یا جای دیگر است اونم تماشا میکنیم. یعنی منظورم این است که ببینید هنرمندای عصر گذشته زیاد و زیاد محبوبیتشون یک قسمتی محبوبیتشون هم از همین خاطر بود که تکنیکا اونقدر نمیدونم ترقی نکرده بود و ما همین فوکوسی که میگوییم روی همون تئاتر زنده داشتیم. این یک طرفی مسئله و دومی که شما گفتید نمایشنامه خوب
بله کمبودی نمایشنامه‌هایی که توانن تماشابین جلب سازن و ببینید مثلا تئاتر جوانان آخر سال گذشته دو نمایشنامه را از مؤلفان ترک ترکیه گرفت و گذاشت و چنین روان در تئاتر لاهوتی هم مشاهده می شود. یعنی کمبودی نمایشنامه وجود دارد یا چرا کارگردان های این تئاتر ها از مؤلفان خارجی استفاده می کنند؟
منظور از نمایشنامه همون نمایش است بله؟
همون پیسه.
خب ببینید اینجا حتما دیگر چند فاکتور هست که روی این چیز تاثیر میگذارد. اونم مستقل نبودنی اون نفرایی که میخواهند نمایشنامه نویسند از این یا اون طرف یا چیز وابسته هستند که حتما اون نظارت میشود نمیدونم سنسور میشود. خب من نمیدونم با اونو من در این مسئله صحبت نکردم. این فکروی خودی من است که همین چیزو خواه نخواه تاثیر گذار میمونند. با اون خاطره که شما ببینه اون چند نفروی روشن فکروی که ما مثلا داریم برای مثال بازور صبیر برای مثال خب اگر که شعراشمو میخونیم در این یا اون قسمتی زندگیش خب شما اون احساس میکنید که در کیم کجای این بازوری که 20 سال پیش شعر نوشته است اون نبود و حاضر دیگر هست. این هم به همون شکل است و خب زیادتر ما فکر میکنم همین مستقل نبودن اون دوستان نویس ها
و شاید برایشون مبلغی خوب نمیدین یا با اون اصطلاح گنرار که اونها چندان از لحاظ مالی علاقه من نیستن که زحمت بیشتر کشیده یک نمایشنامه خوبی ایجاد کنند.
این هم هست و یکی از مهمترین قسمتی همین موضوع هست. ولی ببینید شما حتی من برای مثال شنیدم که برای نوشتن داستانی فیلم همون سناریه بودند نویسنده هایی که نمیدونم 25 یا 30 هزار سومونی میگیرند یا گرفتند برای یک سناریه مثلا. بله او کاری خیلی سخت است این چیزو. یعنی من منظورم این که حتی اونایی که انا دستمزد گرفتن 3000 سومونی ما بعدا میبینیم نتیجهش و اونی که 30000 گرفت اونش هم نتیجهش میبینیم که بدبختانه بازم کم فرق میکنه.
خیلی تشکر برای صحبت.
سربلند باشید.
براتون در این روز که زادروز دارین بازم برای کار میخوایم همیشه سلامت باشید.
در اینجا با تشکر از شاه جمشید عمری برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.